سلام، من شاهین سلیمانی هستم و شما به 21مین اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. خب از صفحه 39 کتاب یونگ شناسی کاربردی ادامه میدیم. نویسنده میگه که اگر گذشته تکاملی ما درونمان ذخیره شده باشد یا حداقل دسترسی به آن برای ما فراهم باشد، فقط دو راه وجود دارد که آن گذشته در زندگی ما پدیدار شود. یک، از طریق رفتارهایمان در دنیای خارجی. دو، از طریق تصاویر دنیای درونیمان که یونگ ابتدا آنها را تصاویر بدوی و سپس کهن الگو نامید. در زبان یونانی به معنای نقش اولیه است، یعنی این کهن الگو در زبان یونانی به معنای نقش اولیه است، همون آرکتایپ. اینجا یک نقل قولی از یونگ نویسنده میکنه: دلیل خوبی وجود دارد که تصور کنیم کهن الگوها تصاویر ناخودآگاه غرایز هستند. به عبارت دیگر، آنها الگوهای رفتاری غریزی هستند. بنابراین فرضیه ناخودآگاه جمعی فقط می تواند فرض کند که کهن الگوها غریزه هستند. سوال فقط این است که آیا شکل‌های جهانی ناخودآگاه از این نوع وجود دارند؟ اگر وجود دارند، پس منطقه‌ای در روان وجود دارد که می توانیم آن را ناخودآگاه جمعی بنامیم. پس در واقع میبینید بخشی از روان شما رو رابین رابرتسون میگه که ناخودآگاه جمعی در بر گرفته. منظور یونگ از اصطلاح کهن الگو، الگوی فاقد شکل بود که هم زیربنای رفتارهای غریزی و هم زیربنای تصاویر بدوی است. مثلا در هسته عقده پدر یک کهن الگوی پدر وجود دارد. کهن الگوی پدر برای یک بیمار خاص پیرامون خودش تصاویر و رفتارهای پدری را جمع می کند که بیمار تجربه کرده است. خب اینجا من یاد یک خاطره می افتم از پدرم. زمانی که بیماریش اوج گرفته بود و خیلی حالش بد بود، یه چند ماهی گذشته بود، درمانها، بیمارستانها، داروها افاقه نمی کردند و روزی مادرم دیدش که یک انگشتری دستشه. گفت این انگشتر چیه؟ گفت انگشتر پدرمه، گویی بابا دلش برای پدرش تنگ شده بود. که حالا جلوتر بریم اشاره می کنیم که گاهی اوقات که دیگه انگار شما کم میارید و نیازمند چیزی فراتر از حضور اکنون دنیاتون هستید، گویی بر می گردید به غرایز. حالا این رو اشاره می کنیم جلوتر، و اونجا کهن الگوها هم زیست می شوند. هرچقدر به عمق یک عقده برویم، تصاویر و رفتارهایی که میابیم کمتر شخصی هستند و بیشتر ریشه در میراث فرهنگی بیمار دارند. میبینید؟ ریشه در میراث فرهنگی بیمار داره. انگار پدر در این آدم میتونه نقشی داشته باشه، در هویتش، در شخصیتش، در فرهنگش، در وجودش معنایی خاص داره پدر. فرقی نمی کند که بیمار شخصاً از این تصاویر یا رفتارها اطلاع داشته باشد یا نه. یعنی مهم این نیست که خودآگاه باشه، میتونه ناخودآگاه هم باشه. مثلا در پدر من ممکنه که چون اون لحظه‌ای که بابا یادمه که انگشتر رو دستش کرده بود و انگشت‌هاش به شدت لاغر شده بود و بابا خب خیلی وزن کم کرده بود، فکر کنید مثلا یه آدم چی بگیم 80 کیلویی هایی مثلا بشه 50 کیلو، شاید هم کمتر، نمیدونم. و شاید توی اون لحظه از بابا میپرسیدیم که اونم تو اون وضعیت بیماری که بابا چرا این انگشتر رو دستت کردی، که میگم برای مادرم هم سوال بود که ماجرا چیه. حالا میشد فهمید که شاید یه حس درونی مذهبی که میگم معنای عامش رو میگم، یعنی یک حس ماورایی برای آدم داشته باشه، ولی اگر بخوایم نگاه روانشناختی بکنیم ممکنه که حس حمایت پدرانه‌ای یا هر حس دیگه‌ای یا هر خاطره دیگه‌ای که در گذشتش در کودکی‌هاش از پدر می‌گرفته و این تصویر، این خاطره مرتبط میشه با کهن الگو. از طریق چی؟ از طریق حضور عقده. گفتیم در اون بخش موریشتاین در اپیزود پیش یا اپیزودهای پیشین که عقده صرفاً منفی یا مثبت، یعنی خوب یا بد نیست، بستگی داره که چطوری خودش رو نشون بده، بستگی داره که خودش رو چطور بروز بده. میگم این یک انرژیه، یک انرژیه که بسته به اینه که خودش رو چطور بروز و ظهور بده. حالا میرسیم به اون بخش بعد. اینجا همون بخشیه که گفتم جلوتر اشاره میکنم. مثلا در حین بیماری ها و مشکلات انسان ها به تصاویر بدوی روی میارن، نیایش میکنن یا یه آیینی رو اجرا میکنن، مثلا شمع روشن میکنند، عود میسوزونن، دعاهای دست جمعی میخونن، دعاهای فردی میخونن، نماز میخونن، تو هر آیینی ممکنه یه جوری اجرا بشه. یا حتی من اینجا دیشب فکرم رسید نوشتم که مثلا باران نمیاد، جمع میشن و نماز باران میخوانند، که به نوعی تکامل یافته استمداد از خدای بارانه در یکتا پرستان و اشخاصی که خدای یگانه رو قبول دارن و میپرستن. به نوعی میشه گفت این کار، یعنی اگر اون نگاه یونگیش رو بخوایم داشته باشیم میتونیم بگیم که در گذشته های دور به این صورت بود که خب دیگه همتون میدونید دیگه، برای هر چیزی خدای وجود داشت. وقتی تکامل انسان، تکامل روانی پیدا کرد، انسان تونست که همه این خداها رو در یک خدا جمع بکنه و بعد صفتهای مختلفی به اون خدا نسبت داده شد: بخشنده، مهربان، برکت دهنده، محافظت کننده و چیزهای دیگر. در واقع بهتون گفتم، اینجا هم نوشتم، در واقع یکتا پرستی نوعی تکامل یافته چند خدایی بودن یونان باستانه که بعد خب مسیحیت اومد و اتفاقات دیگه افتاد، که این تکامل یافتگی نیازمند ادراک و آگاهی پیچیده تری بود. انسان عصر گذشته به دلیل زیست ساده تری که داشت، یعنی انسان باستانی به دلیل سادگی که در روانش وجود داشت به نوعی شاید بشه گفت نزدیکتر بود به ناخودآگاه شخصیش، ولی در عین حال اون پیچیدگی که انسان امروز از الهیات ادراک میکنه رو شاید این رو نمیتونست بفهمه، نمیتونست این رو درک بکنه که چطور میتونه تمام خدایان در یک خدا جمع بشه. که حالا جلوتر اگه بریم میرسیم در واقع به این که تصاویر خدایان در تصویر خدای یکتا جمع شد، که میرسیم به مفهومی به اسم God Image. یه پانویسی هم اینجا اضافه بکنم، من الهیات نخوندم، عالم دینی نیستم، لطفاً اگر سوالاتی پیرامون بحث خداپرستی دارید از من نپرسید، من فقط تلاش دارم تحلیل های خودم رو با نگاهی روانشناختی به دین، چون یونگ این کار رو زیاد انجام میداد، همانطور که از تجربه دینی ویلیام جیمز وام گرفته بود، نگاهی روانشناختی به گونه های مختلف خداپرستی یا دین داشت. حالا ادیان هندویی که حالا خدایان مختلفی دارن، خدایان در یونان باستان، مصری ها و و بقیه چیزها. در واقع حالا اینجا اگر شما چه میدونم با خدا هستید یا بی خدا هستید، با خدا مشکل دارید یا مشکلی ندارید، اینا رو من نمیتونم جواب بدم. یعنی من فقط الان دارم تحلیل هایی رو، یعنی منظورم اینه که با خدا مشکل دارید که یعنی با اون، حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، یعنی با نامی از خدا به اون صورت که هست در ادیان، در ادیان مختلف، حالا این رو من نمیتونم جواب دقیقی بهتون بدم، پس لطفاً سوالاتون رو در اون زمینه از من نپرسید. من فقط بازم میگم تحلیل روانشناختیم رو با دانشی که از یونگ کسب کردم و نگاهی که یونگ به این قضیه داره دارم باز میکنم. میریم به صفحه 438 کتاب خاطرات، رؤیاها و اندیشه ها که اتوبایوگرافی کارل گوستاو یونگ هست، که به همت آنیلا یافه جمع‌آوری شده، ترجمه پروین فرامرزی، انتشارات آستان قدس رضوی. در صفحه 438 آمده است که God Image، تصویر ذهنی خدا، اصطلاحی است مقتبس از آباء کلیسا، مبتنی بر عقیده آنها به آنکه تصویر ذهنی خدا در روح انسان نقش بسته است. یعنی نگاه یونگ خورده خب نگاهی بود که حالا به ادیان دیگه هم سر میزد، ادیان توحیدی دیگه. اینجا این نگاه برآمده است از دین مسیحیت، آنچه از مسیحیت بر یونگ گذشته است. از لحاظ روانشناسی وقتی این تصویر به خودی خود در رؤیاها، اوهام، حالات رؤیایی و غیره پیدا می شود، مظهر خیشتن یعنی مظهر تمامیت روانی است. یونگ می گوید تنها به واسطه روان است که می توانیم بگوییم خدا بر ما عمل می کند، لیکن نمی توانیم تشخیص دهیم که آیا این اعمال از خدا ناشی می شود یا از ناخودآگاه. نمی توانیم بگوییم که خدا و ناخودآگاه دو جوهر متفاوتند. برای مفاهیم ماورای حسی هر دوی آنها مفاهیم رمزی هستند. محازا از لحاظ تجربی می توان به احتمال زیاد گفت که در ناخودآگاه صورت مثالی تمامیت وجود دارد و خود را به خودی خود در رؤیاها و غیره متجلی می کند. اینجا خیلی جالبه، الان یه چیز جالبی یادم اومد. صبح داشتم اپیزود 1 از سیزن 3 وست وورد رو می‌دیدم. وست وورد که قبلا در موردش باهاتون صحبت کرده بودم، از نوروساینتیستی صحبت کردیم که مشاور این سریال بود و کارگردان این فصل، حالا فصل قبل رو یادم نیست ولی فکر کنم نویسنده فصل قبل هم بود، جاناتان نولانه. و یه چیز جالبی میگفتم، حالا سرچ نکردم، میتونم حالا از استاد نوروسایکولوژیمون بپرسم، که خیلی جالب بود. میگفت بخشی هست از مغز انسان به قشر گیجگاهی اشاره میکرد توی فیلم این یکی از کرکترها، بازیگرها، ولی من در مستند دیگهی در پروفرنتال کورتکس دیده بودم که در واقع گاد فیلینگ از اونجا میاد که شما گاد رو حس میکنید. میگه بخشی هست که حتی وقتی شما میگویید که خدا وجود ندارد، او میگه هست، اون بازم دنبال یه خدایی میگرده. یعنی اون بخشی، بحثی که میکنه الان دیگه بحث الهیاتی شد، بحث فطری بودن خداوند رو میکنن که حتی یه موقعی شما نمیتونی بفهمیش، نمیتونی درکش کنی، نمیتونی توضیحش بدی، ولی حسش میکنی، یه چیزی انگار در تو هست، در تکاملت انگار این اتفاق افتاده. حالا الان دیگه ایتیستا میان و با من میخوان وارد مناظره بشن، من دستخام رو به صورت تسلیم میبرم بالا و میگم من هیچی بلد نیستم، نمیتونم از این بیشتر کمک بکنم. ولی اینه که خب خیلی جالبه دیگه. ببینید، دقت کنید، وقتی که بحث میشه بین ایتیست، یک بی خدا و یک با خدا، باز بحث سر چیه؟ اینه که خدا وجود ندارد، خدا وجود دارد. خب اگر خدا وجود ندارد که اصلا دیگه صحبتی دیگه سرش نیست. یعنی چه میدونم، این کتابی که الان روبروی منه اگر وجود ندارد که دیگه اصلا دلیلی نداره در موردش صحبت بکنیم. خب نیست دیگه، اصلا هیچی. ولی اگر دقت بکنید، اون ور قضیه هم داره درباره خدا صحبت میکنه، که حالا گاد ایمیج یه جایی میرسه، در واقع ما کهن الگوی خدا رو داریم که توسط این کهن الگو برخی یونگیان ها میگن که خدا ادراک میشه برای ما. بازم میگم بس روانشناختی هست، نگاهی روانشناختی به این تصویر ذهنی که از خداوند توی خودمون داریم. محاذا، از لحاظ تجربی میتوان به احتمال زیاد گفت که در ناخودآگاه صورت مثالی تمامیت وجود دارد و خود را به خودی خود در رؤیاها و غیره متجلی میکند و نیز تمایلی مستقل از اراده آگاهانه وجود دارد که سایر صور مثالی را به این مرکز مربوط می سازد. یعنی انگار یه مرکزیه، سایر صور مثالی جمع میشن هی دور اون، یه مرکزی وجود داره که همه جمع میشن یک جا میخوان پیوند بخورن. ببینید خیلی جالبه، ما یک خدای از همه قوی تری توی یونان باستان هم داریم که دیگر خدایان داستانشون حول اون شکل میگیره. یعنی خدای خدایان میشه زئوس، خدای خدایان که میشه زئوس، یک خدای اصلی وجود داره، انگار یک نیروی برتری وجود داره که همه کشش پیدا میکنه، این تصاویر مثالی به سمت اون خدا. یا چی میخواستم بگم، یا مثلا در یک سنت هندویستی دیگه میان طبقات رو تقسیم میکنن، مثلا میگن که اون خدای برتر، اون خدای شماره 1 میره توی طبقه 12 و همه باز گرایش پیدا میکنن به اون سمت و سو. یعنی به نظر میرسه اینطور که مطالعات هم تا امروز نشون میده، شاید چه میدونم 5 سال 10 سال دیگه اینو من یه جور دیگه در موردش حرف بزنم، یک انرژی واحدی وجود داره، یک ریسمان مرکزی وجود داره که یک انرژی جذب کنندگی داره که اون بقیه صور مثالی، خدایان، کهن‌الگوها به سمت اون کشیده میشن. باز این بخش رو میخونیم که بتونیم بهتر درکش کنیم. خیلی جالبه وقتی من اینها رو آرام میخونم، یعنی بلند بلند نمیخونم، نوت برمیدارم، یه چیز ذهنم میاد، یه تداعی میاد. وقتی دارم بلند برای شما میگم یه تداعی دیگه میاد و این خیلی جالبه برام. ببینید میگه که و نیز تمایلی مستقل از اراده آگاهانه وجود دارد که سایر صور مثالی را به این مرکز مربوط می سازد. در نتیجه غیر محتمل نمی نماید که صورت مثالی کیفیتی نمادین را پدید آورد که همیشه خدا را بیان کرده است. در ادامه میگه که تصویر خدا با خود صورت مثالی تطبیق نمی کند، بلکه با محتوای بخصوصی از آن تطبیق می کند. مثلا با خیشتن مثالی. ببین خیلی پیچیده شد. یعنی یک صورت مثالی وجود داره از اون در واقع خدا، بعد یک تصویر خدا وجود داره. خب حالا این تصویر خدا با خود صورت مثالیه، یعنی اون کهن‌الگوه، تطبیق پیدا نمی کنه، بلکه با یه محتوای بخصوصی از خود اون. یه محتوایی داره انگار توی اون. حالا ما مجبوریم یه خورده بیاریم بتونیم از خلاقیتمون استفاده بکنیم توضیحش بدیم. یه محتوایی داره و درون خودش، خب که با اون محتوا تطبیق میکنه. میگه مثلا با خیشتن مثالی، این همان صورت مثالی است که دیگر نمیتوانیم آن را به طور تجربی از تصویر ذهنی خدا تمیز دهیم. این هم برآمده است، این نوشتار، از کتاب روانشناسی و دین. خب من امیدوارم که تونسته باشم اصلا درست گفته باشم، درست تحلیل کرده باشم. واقعا یه جاهایی وقتی متن خود یونگ رو میخونی خیلی سخت فهمیدنش، یه جاهایی هم راحت میشه فهمید. دیدید که یه جایی خیلی آسون صحبت میکنه یونگ، دیگه توی اینستاگرام و همه جا هم میبینید، ولی یه جاهایی یونگ خیلی پیچیده گویی داره، انگار نمیشه اصلا، انقدر مفهوم عمیقه و قامزه، نمیشه از این حد انگار ساده ترش کرد. خب من میخواستم که یکم وارد غریزه هم بشم، و از اون صحبت بکنم. و این رو هم میگم باز به خاطر داشته باشید، ما داریم یه جورایی ترمینولوژی یونگ، مفاهیم یونگ، در کانسپت یونگ حرکت میکنیم. ممکنه که شما یک چیزی رو بگی اصلا اینجوری نیست، که این که اونجوری نیست. تلاش دارم با تحلیل های خودم تصویری که یونگ میده رو باز بکنیم. حالا در ادامه در واقع در احتمالا آره دیگه اپیزود بعد، این اپیزود به اندازه کافی یه خورده سخت و پیچیده بود، از غریزه صحبت میکنیم و اینکه غریزه در واقع در زمانی در شما بیدار میشه که به چیزی مافوق حسهای پنجگانتون انگار نیاز پیدا میکنید. اونجا گفتیم که قصه پدر خودم رو گفتم که انگار به چیزی فراتر احتیاج داره، که یک انگشتر عقیق پدر بزرگم بود. میدونید اینجا انگار دست میزنه به غریزه و کهن الگو. حالا غریزه و کهن الگو یک نسبت هماهنگی دارن، با همدیگه پیش میرن. این رو من شاید در اپیزود بعد یه سری به کتاب موریشتاین زدم، از اونجا براتون خوندم که غریزه و کهن الگو رو میاد یک صحبتهای تمایزها و تفاوتها و تشابهاتش رو صحبت میکنه. و زمانهایی که شما در واقع نیازمند یک چیزی مافوق حسهای پنجگانتون هستید، این غریزه در شما میاد بالا و این غریزه یه خورده با اون غریزه‌ای که میگن که این حیوان غریزی رفتار میکنه تفاوت‌هایی داره. یعنی در انسان رفتار غریزی یه چیز دیگه است، یک رفتار دیگه ایه. با توجه به تکاملی که در آگاهیش داره، چون این غریزه در انسان میاد از آگاهیش عبور میکنه، خب از این کانشسنسش عبور میکنه و تفاوت‌هایی در اون ایجاد میشه نسبت به غریزه‌ای که شاید بگیم که در حیوانات هست. چون وقتی میگیم غریزه همه ممکنه مستقیم یاد حیوانات بیفتن و شاید این چیزی که ما فوق حس‌های پنجگانه است رو شاید بتونیم اون حس ششم بنامیم. یا یه جای دیگه یک استادی داشتیم میگفتش که در واقع حس ششم کار کردن پنج حس با هم دیگه است. پنج حس با هم دیگه وارد خط میشن و ما بهش میگیم حس ششم، چون نمیتونیم ادراکش بکنیم این چیه، که به کتابی از مالکوم گلدویل اشاره خواهم کرد و اونجا یه توضیح کوچولو دادیم. اینم یک پیش مقدمه ای از اپیزود بعد. یه خواهشی هم که دارم ازتون، اگر براتون امکان داشت، اگر شرایطش رو داشتید و اگر دوست داشتید و تمایل داشتید، من یک لینکی رو توی About پادکست گذاشتم، لینک حامی باش هستش که میتونید اونجا پرداخت مالی برای حمایت از پادکست ارائه بدید. در واقع هر چقدر اگر شماها بتونید با مبلغ هر چقدر کم، یعنی اصلا مهم نیست، مثلا چه میدونم 5,000 تومان میتونید کمک بدید به پادکست، میتونید حمایت بکنید 5,000 تومان، نمیدونم هر چقدر، میگم حتی پایین ترین مبلغی که دوست دارید حال میکنید میتونید، حالا سعی کنید خیلی بیشتر و زیاد باشه، ولی هر چقدر کم بود اشکال باز نداره. حالا اصلا الان آقا اسبه پیشکشیو که دندون نمیشمرن، حالا شما اصلا اینجوری نباید حرف بزنید. آره، اگر حمایت لطف کنید این کار رو انجام بدید، میدونید حمایت های شما میتونه باعث بشه که من یکم در حوزه امنیت مالی یه خورده روانم آسوده تر بشه، اون موقع من هم راحت تر میتونم پادکست ها رو، یعنی سریع تر پادکست تولید کنم، ذهنم آزادتر باشه برای اینکه وقتی رو بذارم برای پادکست. اگر این پادکست براتون دوست داشتنی بوده، اگرم که خب نبوده، من واقعا متاسفم و عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. چقدر توضیح دادیم سر این حامی باشون، انگار سختمه یه خورده اینو گفتن، ولی حالا گفتم دیگه. قربون شما. این هم پایان اپیزود 21 و گفتن از God Image. خدا نگهدار.